بزنم بر قدسیان آسمان. من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زنم، من دمز اللهو زنم.
شبتون بخیر دوستان گرامی، عید قربان مبارکتان باد و این عیدی که همین لحظه و در همین روزها حاجیان در مکه هستند و در حال انجام حج. یادتون باشه که وقتی روزهای حج میشه چند کتاب هست که خوندنشون خیلی لطف صد چندان داره. بخش هایی از سفرنامه ناصر خسرو، اونجایی که در سفر حج و خسی در میقات جلال آل احمد که خود آل احمد هم میگه وقتی من در سفر حج بودم سفرنامه ناصر خسرو رو میخوندم و مطابقت میداد اون لحظه هایی که ناصر خسرو توصیف کرده با لحظه هایی که خودش میبینه. و در یکی از شبها که حسی عجیب داره میگه دیدم که خسی است که به میقات آمده نه کسی که به میعاد، و برای همین اسم کتاب همیشه خسی در میقات. خب به هر روی بریم سراغ حافظ. ساعت 1:30 شد، البته 1:01 است، و باز کنیم دیوان حضرت حافظ رو و امشب هم با غزلی دیگر همراه شما باشیم. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده تا آن جعد و کاکل بایدش. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند، دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. خب شبتون بخیر. این هم یکی از غزلیات درخشان حضرت حافظ، در غزلی که باغ رو همین جهان داره تصویر میکنه و باغبانی که ما همین انسان ها هستیم و باید از جفای دوری یار صبری مثل صبر بلبل داشته باشیم و کاری به کار تدبیر و تأملی که کار سیاست ورزانه نداشته باشیم و اون مصلحت بینی رو کنار بذاریم و ما رند عالم سوزیم که باید توکل کنیم. خب به هر روی با دوست عزیزم جناب سعید خال همراه بشیم تا درباره این غزل درخشان حضرت حافظ چند دقیقه با هم گپ بزنیم. آقای خال عزیز سلام میکنم به شما.
با نام یاد خداوند قادر متعال سلام عرض میکنم جناب آقای اسلامزاده عزیز، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه پشت بلکه. خوب
ممنونم.
این غزل یکی از اون زیباترین غزلهای حافظ و محبوب القلوب من هست.
بله بله، من هر وقت این غزل رو جایی میشنوم یاد آلبوم بیداد همایون شجریان میفتم که با تار
بیگجخانی
زندگیات بیگجخانی کار رو اجرا کردن و چقدر زیباست، چقدر زیباست دستگاه بله. همایون و آواز جناب شجریان. بفرمید.
بله خب ببینید، این غزل یکی از زیباترین غزلهای حافظ هست که از استوانه های اندیشه خواجه هستش.
بله
خب شروعش ببینید چقدر زیبا هست. میگه باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. پنج روز یعنی کنایه از مدت کوتاه هست، صحبت یعنی همنشینی، در حقیقت بایدش یعنی او به یعنی او را میباید و باغبان را میباید. و در حقیقت میگه باغبان اگر که در این مدت کوتاه در کنار گله، یعنی هم نشین گله، در حقیقت بر اون جفا و اون بیمهری و آزار و ستم در حقیقت خار بایستی که صبری همچون بلبل داشته باشه. اینجا خب صبر در نگاه حافظ یک جایگاه ویژه‌ای دارد. حاجه شیراز بارها و بارها در دیوان خودش از صبر گفته، حداقل آقای اسلام زاده 25 بار از کلمه صبر. مثلا میگه هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادن. یا میگه دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کال دل خیش به دریا فکنم. یا در یه جای دیگه یادم میاد میگه ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستم. در حال
حالا این صبرها غیر از اون شکیب و شکیبایی و این هاست دیگه احتمالاً.
بله بله دقیقاً. ولی خب نگاه خواجه در حال یه نگاه خاصی هست. بعد باز در بیت دوم همون تکرار بیت اول از ایدل اندر بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ایدل اندر بند زلفش یعنی در حقیقت در شعر فارسی خب میدونیم که حلقه زلف یار مسکن و معوای دل عاشق هست و پیداست وقتی که یار زلفش رو پریشون میکنه چه بر سر دل عاشق میاد دیگه. مرغ زیرکم یعنی مرغ هوشیار و اینجا باز توصیه به تحمل میکنه، توصیه به بردباری میکنه، توصیه به در حقیقت باز در حقیقت صبر رو تحمل میکنه. بعد میگه حالا این دیوانی که دست من هست میگه با چنین زلف و رخش بادا نظربازی حرام، هر که روی یاسمین و یعد سنبل بایدش. خب اینجا نظربازی میدونیم که نگاه کردن به چهره زیبارویان هستش و در حقیقت یاسمین هم گلی معطر به رنگ سفید یا زرد هست، جعدم پیچ و تاب هست. میگه در حقیقت با وجود زلف و چهره این زیباروی، اگر کسی به چهره سفید و لطیف گل یاسمین و یا پیچ و تاب زلف گل سنبل احساس نیاز بکنه، در حقیقت این نظربازی بر او حرام باد.
بله
این معنا رو داره.
ولی تو اون بیت دوم آقای خال ای دلم در بند زلفش از پریشانی منال، من خواهش میکنم شنونده‌ها اینو هی مدام با خودشون تکرار کنن که چه واژه‌آرایی بی‌نظیری داره حافظ اینجا در
موسیقیه دیگه.
بله توی حرف دال و حرف ز و حرف شین و حرف لام که داره اینها رو تکرار میکنه، ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال، یعنی اصلا کسی نمیتونه اینو غلط بخونه. میدونی چی میگم؟
اصلا این موسیقی هست دیگه آقای اسکاندار.
بله
واقعا این یک نوت هست، نوت شعری. بعد میگه رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک هستن که تدبیر و تأمل بایدش. خب رند هم که بارها ما راجع به رند خواجه صحبت کردیم، رند در حقیقت برساخته و برکشیده و شخصیت هست که خالق شخص حافظ هسته.
بله.
اگر عشق رو بسیاری از شعرهای ما راجع به صحبت کردن، اما رندی مرام و مسلک حافظ هست. رندی یک شخصیت چند ونچی هست، یعنی آزاده، یعنی بر حقیقت سر بر هر چیزی فرود نمی آورد، همه اندیشه ها رو تجربه می کند و هیچ اندیشه ای رو در بس نمی پذیرد. یعنی آزاده، یعنی کسی که قلم قرمز روی عقل می کشد. و خود رندی به هر حال بارها راجبش صحبت کردیم، میگه رند عالم سوز با مصلحت بینی چه کار. در حقیقت میگه کار ملک است، یعنی کار کشورداری اونی هستش که شما میای تدبیر میکنی، کار سیاسته که در حقیقت چاره اندیشی و عاقبت اندیشی میکنی. میدونیم که در مقام عرفان تدبیر رو برخلاف توکل و این تزویر میدونن دیگه. در حقیقت سالکان اعتقاد دارن که سالک باید زمام تدبیر خودش رو به دست تقدیر الهی بسپاره، که در بیت بعد خواجه این رو در حقیقت تایید میکنه و زیباترین بیت این غزل است که شما هم دوبار خوندید. میگه تکیه بر تدبیر و دانش در طریقت کافریست، راه رو گرفتت هنر دارد توکل بایدش. خب برحال میگه در طریقت، در راه و روش برحال تصوف، حالا میدونیم که ما دانش محصول عقل دیگه.
بله.
و به قول معروف جایی از بعضی از دیوان ها هم تکیه بر تقوا و دانش آوردن.
بله.
حالا تقوا هم به هر حال محصول زهد هست و شریعت. و میگه تکیه، میگه ای بشر، تو اگر از عقل و دانشت در حقیقت از هر پنجه هایت یک هنری ببارد و یا خودت رو در تقوا و غرق کرده باشی، ولی اینا هیچ فایده ای ندارد. اگه صد تا هنرم داشته باشی و توکل الهی نداشته باشی، به هیچ جایی نخواهی رسید.
آقای خال، این نسخه من تقواست، نسخه شما چی بود؟ عقل بود؟
نه، نسخه من تدبیره.
تدبیره.
ولی آره، ولی
تکیه بر تدبیر و دانش در طریقت.
در طریقت کافری. بله. ولی بیشتر تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری.
بله.
به هر حال میگه ای ریاکاران، ای زاهدان، ای کسانی که تقوا رو دستاویز در حقیقت زهد دروغین کردین، و یا کسایی که فقط با عقلتون میرین جلو، اگه صد تا هنرم داشته باشین، بلکه اون توکل هست. توکل هم خب در لغت یعنی تکیه کردن، و در اصطلاح هم در حقیقت راه واگذار کردن کار خود به خدا در همه احوال هست. و توکل هم به هر حال باز از اون واژه هاییست که در حقیقت خیلی معنای مستطری در ابیات دیگه. مثلا یه جایی میگه که گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان
غم
مخور. در حقیقت این همش در حقیقت خواجه نگاه توکلی دارد به موضوع.
بله.
در بیت بعد میگه نازها زان نرگس مستانش، باید کشید این دل شوریده تا آن جعد کاکل بایدش. خب این هم باز در حقیقت نرگس مستانه کنایه از چشم پرخمار معشوق هست، شوریده هم آشفته و پریشان. در حقیقت اینجا در حقیقت میگه که باید که ناز یار و در حقیقت اون نرگس مستانه رو کشید. و در بیت بعد باز یکی دیگه از واقعا زیباترین ابیات خواجه که میگه ساقیا در گردش ساغر تا تعلل تا به چند دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. خب ببینید اینجا در حقیقت بنا، خب معنای این در حقیقت دور که میدونیم همون گردش جام شراب رو در حقیقت معنا میکنه و تسلسل هم یعنی پی در پی بودن، توالی و تداوم هستش. معنای بیت هم میگه ساقی تا کی میخواهی که این گردش جام شراب رو به تأخیر بیاندازی، عجله کن، وقت و نوبت باده نوشی به عاشقان رسیده است و این باده نوشی بایستی پی در پی باشد و تا بی نهایت ادامه پیدا کند. فکر کنم در غزل اول دیوان هم یک همچی مضمونی توش در حقیقت باشه، الا یا ایها الساقی.
بله، ادب کأسان و ناولها.
بله، ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. در بیت بعدی هم میگه کیست حافظ تا ننوشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل باید است. اینجا رود در حقیقت همون عود هست. عود میدونیم که یک ساز زهی مضرابی هست که در حقیقت شبیه تار و ستار هست، ولی کاسش بزرگتر است، گلابی شکل هست، دارای 5 تا 7 سیم هستش و کاسه به شکل گلابی دارد و دسته نسبتا پهن و سری به عقب برگشته و میگه کیست در حقیقتان بعد میگه کیست حافظ خانه میشد باده بی آواز رود، عاشق مسکین چرا چندین تجمل بایدش. میگه به هر حال عاشقان هیچ در حقیقت نسبتی با تجملات ندارند. به حال یکی از زیباترین غزلهای حافظ بود.
آقای خال، من یه وقتایی در تفسیر ابیات حافظ و بیان دیدگاه حافظ در رسانه‌ای که مخاطبان عمومی داره حتما باید این توضیح رو بدم و بدیم که گاهی اوقات حافظ داره از یک سطح بسیار والا و متعالی از توکل و ایمان و عشق و رندی صحبت میکنه و به هیچ وجه نباید این رو با زندگی روزمره یا اون عقل معاشی که میشناسیم تطبیق بدیم و بگیم آره ببین حافظ گفت که کاراتو بذار کنار، با دانش و تدبیر کاری نداشته باش و فقط توکل کن. نه، این در یک سطحی حافظ داره این رو مطرح میکنه که با زندگی روزمره ماها به عنوان مردم عادی خیلی متفاوته و این رو حالا ما در شب عید قربان هستیم، مثل کاری که حضرت ابراهیم با پسرش اسماعیل میکنه یا حالا به تعبیری اسحاق در متون عهد عتیق و عهد جدید. در تذکرة الاولیاء عطار عرفایی که عطار از اونها یاد میکنه آزمونها و امتحانهایی که دارن با مردم عادی فرق داره، چون اونها در یک مرتبه و جایگاهی قرار گرفتن که با مرتبه مردم عادی که ماها باشیم انقدر متفاوته که ما اصلا تاب و توان اون آزمایش و آزمون رو نداریم. برای همین در مردم عادی هم کسی نمیتونه فرزند خودش رو به قربانگاه ببره. اینجاست که ما اون رو باید در اوج ایمان، در شگفتانگیزی ایمان ببینیم که یونانی ها بهش میگن جنون الهی و اون تعبیری که مهرجویی در فیلم هامون داشت از این ماجرا، و این در ابعاد حتی فوق بشری گاهی اوقات باید دیده بشه، نه ما آدم هایی که با عقل معاش داریم همه چیز رو میسنجیم و میگیم آره.
آقای اسلامزاده، ببین زیبایی خواجه هم در همینه دیگه، یعنی واقعیت آن است که چرا حافظ حافظ میشه، برای اینکه در این حال که در یک ابعاد بالایی به قول شما گاهی سخن میگه، اما مرد عادی هم میتونه با او ارتباط
بله بله لذتشو میبره.
آره، یعنی هر کسی یه گوشه ای از زندگی خودش رو، همین آدم که مثلا اینقدر گاهی اوقات مثلا فکر میکنیم که همش میگه توکل توکل جب جب جب، یه جایی هم میگه چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم
گردد. بله.
من نهانم که زبونی کشم از چرخ فلک. اصلا زیبایی خواجه این است که استنباطهای متفاوت از شعر او، از اندیشه او، از فکر او میشه.
بله.
و همین هست که حافظ رو حافظ کرده. و نکته بعدم این است که اگرچه او در قله غزل ادبیات فارسی هست، اما دیوان او یک دیوان ارتباطات هست، یک دیوان عرفان هست، دیوان انسانیت هست، دیوان زندگی هست، دیوان یعنی فقط یک دیوان شعر معمولی نیست. برای همین هم است که ماندگار هست و راز ماندگاری حافظ هم همین هست.
بله. خیلی ممنونم، دم شما گرم.
شب عید قربان هست و تبریک عرض میکنیم. به قول معروف میگه عید قربان است و میخواهم که قربانت شوم. و اتفاقا من جای شما خالی در راه هستم در استان چهارمحال بختیاری، و الان که شما تماس گرفتی در کنار راه زیبای استان چهارمحال بختیاری هستم، ولی چون وعده‌ای که اول به مردم خوبمون و همچنین تعهدی که به شما عزیزان سلامت
بشین لطف کردیم، دم شما گرم،
قربان شما،
مخلصیم تا هفته دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
بر آتش به سوزان بود اید آمد نگون لبن گویان را که عشق آمد امید آمد.
بریز اسفند بر آتش به سوزان عود اید آمد، بگو لبیک گویان را که عشق آمد امید آمد. قبیله چشمتان روشن، قبیله چشمتان روشن، که از قبله نوید آمد، که از قبله نوید آمد. خیشتن استن سفر باید، سفر آنسان که آن مقصود، سفر آنسان که آن مقصود آن معبود فرماید.
بگو بر هرچه بود بر هرچه شیطان سنگ باید زد، بگو بر ریسمان نور اینک چنگ باید زد.
شان زائر حاجت روا آن محرم محرم، خوشان با ملائک در طواف عاشقی همدم، خوشان عاشقانی که صفای مروه را دارن، به دل آگاهی مشهد به سر شور منا دارن. بریز اسفند بر آتش به سوزان عود اید آمد، بگو لبیک گویان را که عشق آمد امید آمد،
عشق آمد، عشق آمد
امید آمد.
طبیب عشق، پزشک نویسنده و مجسمه ساز، متولد کرمانشاه، ساکن سمنان. او در دانشگاه تهران در رشته پزشکی مشغول به تحصیل شد و به علاوه به نوشتن هم پرداخت. بعدها هم به کار سفال و مجسمه سازی و جادوی خاک می پرداخت. دکتر پیمان روشنزاده. هنر چنان از علاقمندی های او بود که نقش اونو در زندگیش به وضوح میشه دید. دو فرزند او بهرنگ و پویان آزاده هم به موسیقی گرایش پیدا کردن.
تا 18 سالگی که موشا بودم، بعد برای کلاس کنکور آمدیم تهران با خواهرم، رفتیم دانشگاه پزشکی، پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم، دکترای پزشکی رو در تهران گرفتم. ما سال 70 اومدیم سمینارم، ولی بیشترین روزگار عمرم در سمینار بودم و هستم و خواهم.
خانم دکتر، من چند بار کارگاه شما اومدم، یه سری از آثارتون رو دیدم که گره خورده با علم پزشکی و اون مخصوصا تخصصی که مربوط به زنان و زایمانه. این دوتا رو اصلا چطوری شما پزشکی و هنرتون رو جمع زدید؟ ظاهرا تو خود پزشکی هم از هنرتون داری، تو هنرتون هم از پزشکی داری، یه کمی برامون توضیح بدی.
البته من رشته پزشکی دوست داشتم، از بچگی خیلی دوست داشتم و خیلی خوشحالم که رفتم پزشک شدم، در حالی که عشق اصلی درونی من هنر بود، ادبیات بود، به خاطر اینکه از بچگی می نوشتم، کارهای هنری می کردم اینها. بعد
هیچ کدوم مزاحم هم دیگه نشدن؟
نه، مثلا فیزیک پاتولوژی رو که می خوندیم، من زیر میکروسکوپ رو دقیقا مثل خودش نقاشی می کردم، که استادمون دکتر آرمین اصلا از من خواست که برم تحقیق بکنم، به خاطر که دقتی که روی سلولا می کردم. یا وقتی سر یه مریض می رفتیم که روی احساسم اثر می ذاشت، من شروع می کردم به کشیدنش، بعدم می نوشتم از دردها و رنجها رو.
او در سال 1369 داستان گلهای شمدانی و در سال 1372 داستان شغل آزاد رو در کتاب داستانهای کوتاه ایران و جهان به چاپ رساند. در سال 1378 مجموعه داستانهای کوتاه نگاه آفتاب رو برای نوجوانها نوشت و کتاب میتوان جنگل شد برای کودکان. در سال 1381 کتاب این سوی آبشوران و در سال 1382 کتاب بت‌های براق برای کودکان و جوانان از او به چاپ رسید. کتاب نسترن‌ها بر شانه دیوار هم به قلم او و بعدها هم کتاب آفتاب در مه از او منتشر شد. کتاب آفتاب در مه اثری نوشتاری رومانیه که با زمینه اجتماعی داستانی داره که در شهر کرمانشاه اتفاق می‌افته و بسیاری از قهرمان‌های داستان واقعی هستند.
اولین کتابمو در مشهد چاپ کردم به اسم آبشوران. چرا آبشوران؟
چرا؟
زندیات درویشیان کتابی به اسم آبشوران نوشته، بسیار زیبا، بسیار زیبا، مردم کنار آبشوران رو نوشته.
بله.
ولی من میخواستم آبشوران، چون یک رود فاضلاب بر بود، یعنی آمده بود همین فاضلابی که کرمانشاه میریخت توی اون. من اینو از لحاظ جامعه شناسی آمدم چیز کردم، به صورت داستان برای کودکان و نوجوانان.
من کتاب نسترن‌های روی دیوارتون رو خوندم.
نسترن‌ها بر شانه دیوار رو سال 69 چاپ کردم. اونو با یه رمان دیگه به اسم آفتاب در مه که دنباله همون نسترن‌هاست نشر قطره چاپ کرد.
کتابی دارید به نام میتوان جنگل شد.
بله.
سال 1378.
بله، برای کودکان نوشتم. یه مفهوم جهانی داره که هیچ کس تنها نیست و بت‌های براق هم باز یکی از داستان هم هست که باز یه داستان رئاله برای کودکان.
داستان گلباخی در کشور سوئد در مجموعه به نام پنج گنج به همراه چهار داستان دیگه از چهار نویسنده ایرانی از ایشون به چاپ رسیده. او در سال 1380 موفق به دریافت تندیس کتاب برتر استان برای رمان نسترن‌ها بر شانه دیوار شد و همینطور در سال 1385 لوح تقدیر رو برای کتاب جان شیدای زن دریافت کرد و در سال 1386 هم کتاب نگاه آفتاب رتبه اول استان رو کسب کرد. به گفته دکتر پیمان روشنزاده، هرگاه نتوانم با قلم مفهومی را به رشته تحریر درآورم و شادی و غم، امید یا هر واژه‌ای را در کلام و زبان آورم، آن را به وسیله هنر به تصویر می‌کشم.
به طور کلی این پزشکی و هنر و ادبیات اصلا به هم مربوطن، به خاطر که من توی کتابام از همین مسائل پزشکی دارم. یک کتاب اصلا دارم به اسم جان شیدای زن که داستان زندگی چند تا از زن‌هایی است که در 35 سال 40 سال پیش دیدم و بسیار دردناک.
من تو آثار مجسمه‌تونم دیدم بچه‌ای که مربوط به زایمان اون صحنه ظاهرا، اگه اشتباه نکنم. اونجا من دیدم کاراتون رو که هست، بسید تخصصتون.
این چیزایی که گرفتم از رشته پزشکی، اون درون مسئله پزشکی دارو و درمان اینا نیست. الانم هنوزم با مریضان دوستم تا اینکه پزشک و بیمار باشیم که تون تون نسخه بنویسم برن.
جالبه که ایشون برای اولین بار در جهان اثر دست هنرمندان رو بر روی سفال طرح‌ریزی کرده و برخی رو با چیدمان مفهومدار با نام مهربانان به دیوار